ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. شصت نفر در یک مهمانی شبانه در مشهد بازداشت شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید رئیس جمهوری فیلیپین باید مورد ارزیابی روانی قرار گیرد. و شبه نظامیان هشت شبی رسما به نیروهای امنیتی عراق پیوستند. 60 زن و مرد که در یک مهمانی شبانه در بلوار شاهنامه در حوالی مشهد شرکت کرده بودند دستگیر شدند. حسن حیدری دادستان عمومی خراسان رضوی به خبرگزاری ایرنا گفته است در عملیات پلیس امنیت اخلاقی 22 مرد و 38 زن دستگیر شدند و مقداری مشروب، وسایل نورپردازی و 20 خودرو توقیف شد. در اسفند ماه سال گذشته نیز 40 نفر در یک مهمانی مختلط در مشهد دستگیر شده بودند. هفته گذشته 50 دختر و پسر در مهمانی مختلطی در منطقه لواسان تهران دستگیر شدند. پیش از آن نیز گزارش‌هایی از بازداشت 230 دختر و پسر در دو مهمانی جداگانه در تهران، 64 دختر و پسر در یک استخر پارتی در اطراف اصفهان، 55 زن و مرد در یک مهمانی در کرمان و 45 نفر در یک مهمانی مختلط در قم در رسانه ها منتشر شده بود. رعد زیدالحسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیشنهاد کرده است رئیس جمهوری فیلیپین مورد ارزیابی روانی قرار گیرد. ماه گذشته رودریگو دوترته رئیس جمهوری فیلیپین گزارشگر سازمان ملل در امور مردمان بومی و دستیاران او را به عضویت در یک گروه شبه نظامی کمونیستی متهم کرد. رعد زیدالحسین روز جمعه در ژنو به خبرنگاران گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل باید موضع قاطعی در برابر این اتهام آقای دوترته اتخاذ کند. فیلیپین یکی از 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل است. دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به این طرح اتهام که از طرف گزارشگر سازمان ملل در امور مردمان بومی زده شده گفت این اقدام فیلیپین جان گزارشگر سازمان ملل و 600 نفر دیگر را به خطر انداخته است. رئیس جمهوری فیلیپین چهره جنجالی است که عملیات دولتش برای مبارزه با مواد مخدر و دیگر اقدامات او در سطح بین المللی با واکنش‌های تندی روبرو شده است. در دو سال گذشته نیروهای امنیتی فیلیپین به دستور رئیس جمهور آن کشور دست کم 4000 نفر را که به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند در درگیری‌های خیابانی و یا در حمله به منازلشان کشتند. نخست وزیر عراق با صدور فرمانی پیوستن شبه نظامیان هشت شبی به نیروهای امنیتی آن کشور را اعلام کرد. هشت شبی یا نیروهای بسیج مردمی ائتلافی است از گروه‌های مختلف عمدتاً شیعه که 4 سال پیش برای کمک به دولت مرکزی عراق در مقابله با گروه خلافت اسلامی تشکیل شد. بر اساس فرمان آقای علی‌بادی نخست وزیر عراق، شبه نظامیان هشت شبی زیر نظر وزارت دفاع فعالیت خواهند کرد و از حقوق و مزایای برابر با نظامیان عراق برخوردار خواهند شد. پارلمان عراق حدود 2 سال پیش لایحه ادغام این گروه شبه نظامی در ارتش آن کشور را تصویب کرده بود. ایران یکی از حامیان اصلی این گروه شبه نظامی است و برخی از رهبران و اعضای آن در ایران آموزش نظامی دیدند. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در تیر ماه سال جاری گفته بود کلید انبارهای تسلیحاتی ایران در دست فرمانده هشت شعبی بود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز بیش از 60,000 نفر از شبه نظامیان عمدتاً شیعه عراق تحت فرمان هشت شعبی هستند. آمریکا، فرانسه و شماری از کشورهای منطقه و مقتدی صدر یکی از رهبران شیعه عراقی بارها خواستار برچیده شدن هشت شعبی بودند. و بر پایه گزارش‌ها از ایران تعدادی از بازداشت شدگان در مقابل وزارت کار که قصد برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی زن را داشتند، شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه آزاد شدند. حدود 20 نفر از بازداشتی‌ها هنوز در بازداشتگاه هستند. روز پنجشنبه نیروی انتظامی مانع از برگزاری این تجمع در برابر ساختمان وزارت کار شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جمله کانال تلگرامی فراخوان تجمع 8 مارس، روز پنجشنبه و در لحظات اولیه این گرد همایی در مقابل وزارت کار 59 زن و 25 مرد بازداشت شدند. بیشتر بازداشت شدگان پیش از رسیدن به محل برگزاری تجمع دستگیر شده و به کلانتری‌های گیشا و وزرا منتقل شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت ششم باشید با اجرای نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
صف 0042-02-21-12-24-54 حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر وقت تهران. از شما تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه همراه ما هستی. جایی نرید، دست موج گیرندتون نزنید. حدود یک ساعت وقت دارید که ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید از همین لحظه با رادیو فردا. آیا کار دشمن است؟ آیا مسئله مخالفت با حجاب، آنگونه که رهبر جمهوری اسلامی میگوید، محدود به چند نفر است که روسری از سر برداشتند؟ آیا کارزار دختران خیابان انقلاب، آنطور که فرد اول حکومت میگوید، کوچک و حقیر است؟ آیت الله خامنه ای همزمان با روز جهانی زن دیروز و بازداشت چندین نفر در فضای امنیتی، مخالفت با حجاب را نتیجه تبلیغات دشمن خواند.
واقعا خودشون رو میکشن در خارج از کشور دشمنان ما از طرق مختلف. حالا چقدر پول خرج میشود برای اینکه بتونن این تلویزیون ها و این رادیو ها و این فضای مجازی و این سایت های اینترنتی رو به کار بیندازن و هی تبلیغ بکن، بگو صد بار که چه بشه که نتیجهش بالاخره این بشه که 4 تا مثلا فرض کنید دختر فریب بخورن توی خیابون حجابشون رو بردارن یه چند نفر. این همه خرج، این همه زحمت، این همه فکر پشت سر این کاره، دارن تلاش میکنن، عقیمه، تلاششون عقیمه، نتیجهشون اینه که 4 نفر حال 4 تا دختری تو گوشه کناری فریب بخورن یا انگیزه های گوناگونی پیدا کنن. بعضیشون هم ممکنه پول بگیرن، حالا نمیدونم، من نمیتونم قطعا بگم. روسری رو بردارن از سرشون، یعنی مثلا ما چه شدی؟ همه اون تلاش خلاصه میشه نتیجهش در این نتیجه کوچک حقیر.
چرا مسئله حقوق زنان و حجاب در ایران امنیتی است؟ من یوشا بغراتی هستم و امروز از روسری برداشتنهای حقیری خواهیم گفت که یک رهبر را به واکنش واداشت. این ساعت ششم رادیو فرداست. صف 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه شما میتونید با ما ارتباط زنده داشته باشید. امروز صحبت میکنیم درباره مسئله روسری برداشتن از سر که طی چند هفته گذشته در نقاط مختلف ایران باعث واکنش های شده و آخرین واکنشش واکنش فرد اول حکومت ایران است. تکرار میکنم شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. اگر اهل فضای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام که میتونید از اون طریق صدای خودتون رو به گوش ما برسونید. اگر که پیام صوتی برای ما بگذارید، این پیام های صوتی در طول برنامه پخش خواهد شد. در فیسبوک هم میتونید صدای ما رو بشنوید، به طور مستقیم و زنده این برنامه پخش میشه. زیر همون باکس فیسبوک لایو در صفحه رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو هم بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. مسیح علی نژاد، طراح و پایه‌گذار کمپین‌های ضد حجاب اجباری مثل آزادی‌های یواشکی زنان و چهارشنبه‌های سفید، و همینطور خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان. خانم علی نژاد، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که همراه مایید.
من سلام میکنم به شما و هم به مخاطبان خوب برنامه‌تون. ممنونم که دعوت کردین.
خانم کار عزیز، از شما هم تشکر میکنم، به شما هم سلام میگم. خب اجازه بدید پیش از این که نظر شما رو بشنویم، صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو شنیدیم درباره روسری برداشتن‌ها و موضعی که گرفتن درباره مسئله حجاب اجباری. گو این گفته های آقای خامنه ای البته به اینجا ختم نشد. او در حدود چند دقیقه بعد از این صحبت ها هم همچنان به مسئله حجاب پرداخت و در واقع ملامت کرد این حرکت زنان رو، اون رو از راه در واقع به شکلی راهنمایی شده از خارج از کشور دونست. اجازه بدید که همینجا بریم صحبت‌های یکی از کسانی که مشهور شدن به دختران خیابان انقلاب رو بشنویم. خانم نیلوفر که من پیشتر با او صحبت کرده بودم به ما میگه که چه شد که به این حرکت اعتراضی، اعتراض به حجاب اجباری پیوسته.
نتیجه واقعی خب همه انتظار نتیجه رو دارن که صدای ما زنان به گوش کسایی که باید برسه، به گوش هم دولت مردان برسه. یه قانونیه که باید تغییر بکنه این قانون و بقیه حقوق، یعنی ما دنبال تمام حقوقی هستیم و نابرابری هایی هستیم که تو این کشور در حق زن میشه و یکیش همین پوششه و خود پوشش تو حقوق دیگر اثر داره. میدونی مثلا اگر یه مردی به من آزار و اذیت برسونه و من ازش ایراد و من اینو بکشونم به دادگاه، حتی رنگ مانتوی من میتونه کل جریان دادگاه رو عوض کنه. پوشش در ایران این معنی رو میده. پوشش من میتونه حق خواهی من رو از بین ببره و اون مرد میتونه بره. بله، تحت تاثیر قرار میگیره چون به من میگن تو خودت باعث شدی که یه مردی مزاحمت شده. یا حتی خشونت خانگی، مردی زنشو به هر دلیلی کتک میزنه، وقتی زن شکایت کنه با اینکه اون مرد شوهرش بوده و ممکنه اون زمان اوکی باشه، ولی قشنگ میتونه 4 تا عکس از بی‌حجابی خانومش نشون بده و دادگاه جریانش تغییر کنه.
خب صحبت‌های خانم نیلوفر رو شنیدیم، یکی از زنان معترض به حجاب اجباری، یکی از دختران خیابان انقلاب. هرچند پیش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای این نظرات ضبط شده بود در صحبتی که با او داشتم، اما میشه به شکلی اون رو پاسخ به صحبت‌های آقای خامنه‌ای دونست. یکی دوتا از نظراتی رو هم که سایر مخاطبین ما روی تلگرام برامون ضبط کردن بشنویم و بعد بریم سراغ میهمانانمون، بحثمون رو با اونها شروع بکنیم. خانم گلبانو رو میشنویم که چندان دل خوشی از دختران خیابان انقلاب نداره.
جهت این موضوع دختران انقلاب، حجاب در ایران علاوه بر جنبه قانونی بودن و شرعی بودن، یک جنبه عرفی هم داره که از زمانهای خیلی قدیم در عکس‌های ناصرالدین شاه و قاجاری شما می‌بینید که خانم‌ها محجبه هستن. علاوه بر اون، الان این کاری که دارن دختران انقلاب می‌کنن هم جنبه مخالفت با قانونه، هم جنبه مخالفت با شرعه، هم جنبه مخالفت با عرف ایرانه و هم جنبه برهم زدن نظم عمومیه و 100% باید باهاشون برخورد بشه.
این صحبت‌های خانم گلبانو بود. اجازه بدید که یک نظر متفاوت و مخالف رو بشنویم از آقای امیر.
در مورد این صحبت آقای خامنه‌ای که گفتن این دخترای حقیر، میخوام بگم تو اگه از این به قول خودت چند نفر نترسیدی، که مطمئنم اگه آزادی باشه میلیون ها نفر این روستایی رو از سر بر میدارن، اگه از این نترسیدی چرا اومدی تریبون رسمی حرف زدی؟ اگه واقعا نترسیدی بعد این آدم های آتش به اختیار خودتو باز شارجشون کنی، مددهان و نمیدونم بسیجی ها رو، واقعا متاسفم برای تو، ولی مطمئنم که روزای آخرتو داری میگذرونی و نمیدونم هر وقت اسمتو میاد یاد قذافی و لوله و جسد پشت ماشین و اینطور چیزا میفتم.
این هم صحبت‌های امیر بود. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام. خب خانم علی نژاد، اجازه بدید که از شما بپرسم نظرتون راجع به صحبت‌های مفصلی که آقای خامنه‌ای درباره برداشتن روسری دختران خیابان انقلاب، حرکتی که موسوم به دختران خیابان انقلاب هست، صحبت مفصلی که داشتن، نظرتون چی هست با توجه به حرفایی هم که شنیدیم در ابتدای برنامه؟
من فکر میکنم از چند زاویه باید به این حرف ها توجه کرد. نکته اول این که وقتی یک کنش مسالمت آمیز از دیدگاه رهبر یک کشوری مورد در واقع اهانت و توهین قرار میگیره، خب جایگاه اون آدم اساسا مخدوش هست، یعنی رفتار مدنی زنان رو میگه حقیرانه و اونها رو میخواد با این ادبیات کوچیک بشماره. بنابراین اساسا به گوینده خود این فرد برمیگرده همون واژه‌ای که ازش استفاده کرد. اما نکته دیگر اینکه وصل بکنن یک جریان اعتراضی که در داخل ایران وجود داره رو به خارج کشور، به نظرم باز هم برمیگرده به اینکه ایشون حتی حاضر نیستن که تو همون خیابون‌های ایران قدم بزنن و ببینن که چقدر نارضایتی وجود داره.
خانم هرنژاد، بذار من همینجا یه سوال ازتون بپرسم. شما خودتون ساکن خارج از کشور هستید و یکی از افراد بسیار فعال در زمینه مبارزه با حجاب اجباری، کمپین‌های راه‌اندازی می‌کنید، عکس‌ها و فیلم‌های منتشر می‌کنید. خب چرا فکر می‌کنید که آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که مدافع سرسخت حجاب اجباری هست، وقتی چنین حرکت‌هایی شما و امثال شما می‌بینه، نباید فکر بکنه که از خارج از کشور داره خط داده میشه؟ شما پاسختون به عنوان یک فعال این زمینه در شبکه‌های اجتماعی و خارج از اون چه هست؟
من یکی از کسانی هستم که در نظام آموزشی این کشور رشد کردم و بزرگ شدم. من یکی از میلیون ها زنی هستم که در تمام این سالها میلیاردی هزینه کردن برای اینکه حجاب رو به ما تحمیل بکنن. با اینکه منو از کشورم بیرون بکنن، نمیتونن تمام رنج دوران کودکی، نوجوانی و جوانی رو از ما بگیرن. آدم مثل بادبادک نیست که نخش رو ول بکنید و بگید حالا که شما ول شدی و رفتی تو آسمون دیگه لذت ببر، دیگه حالش رو ببر و اصلا فکر نکن به روزهایی که اون آزادی رو نداشتی و تحقیر شدی. بنابراین من اصلا این موضوع یک موضوع انسانیه برای من، یک موضوعی که باش زندگی کردم. من ننشستم یک شب تصمیم بگیرم که کمپین را بندازم، نشستم از درد دلای خودم نوشتم.
نه یعنی میخوام بگم، حالا اونو که متوجه شدم، ولی میخوام بگم که شما به نظرتون، خانم هرنژاد، شما به نظرتون حرکتی که داخله حرکت داخل ایران،
مثلا برسم به اینجا که این یواشکی بودن رو من نوشتم و کمپین شکل گرفته که آدم‌های این کمپین داخل ایران هستن، مردمی هستن که داخل ایران. من فرسنگو دور از ایران هستم، همون جایی که آقای خامنه‌ای فراخوان میده، آقای روحانی، آقای ظریف فراخوان میدن، میگن حتی اگه مخالف نظام هستید بیایید و رأی بدید. بنابراین شما نمیتونید در یک بزنگاهی مردمی که خارج کشور هستن رو دعوت کنید بیان رأی بدن و در بزنگاه دیگری حجابی که به همین مردم در سفارتخانه‌های خارج کشور تضمین میشه، در پای شام بیرون کشور تحمیل میشه، بگی حرف نزنید. من فکر میکنم اینو فرافکنیه، به این دلیل که شما نگاه بکنید به پایه‌ها و ستون این نظام که موسوی و کروبی هستن هم گفتن مشتی فریب خوردن که از آمریکا خط گرفتن. دیگه این اصطلاحات انقدر تکراری و کهنه هست که من فکر میکنم دختران دانش آموز امروز بهترین واکنش رو با آقای خامنه‌ای نشون دادن با انتشار عکس‌های خودشون دوباره در داخل ایران و اعلام کردن که ما حقیر نیستیم، ما حق انتخاب پوشش رو میخوایم. اگر عبا و عمامه شما رو از سرتون یه روزی در بیارن به زور، شما هم اعتراض میکنید و این اعتراض ما به خاطر تمام این سالهای اجبار و تحقیر.
بسیار خب، برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. خانم علی نژاد، اجازه بدید که صحبت خانم مهرانگیز کار رو هم بشنویم. خانم کار، شما یک حقوقدان هستید و کسی که سالهای سال فعالیت کردید در زمینه حقوق زنان در کنار سایر زمینه‌هایی که فعالیت داشتید. فکر میکنید که این کل ماجرایی که در مورد دختران خیابان انقلاب پیش اومده، برخوردهایی که باعث شده، آخرین نمونه این بود که یکی از این کسانی که بازداشت شده بود از این افراد به 2 سال زندان محکوم شده. در درجه اول در ابتدای برنامه میخواستم ازتون بپرسم که از لحاظ حقوقی شما برداشتتون چه هست؟ فکر میکنید که تا چه حد بر اساس همون قوانین داخل ایران الان داره برخورد متناسبی انجام میشه، یا برخورد حقوقی، قضایی، یا برخورد در واقع امنیتی؟
بدون شک اساساً اعلام نیروی انتظامی درباره اینکه فلان ماده قانونی، فلان تفسیری قانونی درباره تشویق به فساد از طرف این دخترها مورد استناد ماست برای برخورد با اونها، همینجا ما میتونیم یک قلم بگیم که برخوردها نمیتونسته قانونی باشه، برای اینکه نیروی انتظامی اساساً صاحب یک چنین صلاحیت و اختیاری نیست. نیروی انتظامی قاضی نیست، نیروی انتظامی دادگاه نیست. نیروی انتظامی حق این را نداره که اعلام بکنه مستند به فلان ماده قانونی ما اینها رو مجرم میدونیم. خب این یک قسمت ماجراست که هیچ کس بهش نپرداخت درون ایران و متاسفانه من ندیدم جایی که حقوقدان ها هم درون ایران این موضوع رو مطرح بکنن، در حالی که من تصور میکنم موضوعی نبوده که چندان ریسکی هم داشته باشه. ولی در قسمت دوم این که اساسا مجازات تناسبی با اقدام این دختران داره یا نه، باید بگم که یک اصل حقوقی وجود داره و اون اصل این است که مجازات باید متناسب با جرم باشه. حالا اگر ما این رو مطابق قوانین کنونی ایران که در موارد بسیاری قوانین غیر عادلانه است، یک رفتار غیر قانونی تلقی کنیم و بر پای ماده ای از قانون تعزیرات و تقصیرش بگوییم که خب این زنان مرتکب جرم مندرج در این قانون شدن، مجازات این که در معابر عمومی کسی حجاب نداشته باشه و بی حجاب ظاهر بشه مشخصه، از 2 ماه حبس، ولی ترجیح داده میشه که به جزای نقضی حد اکثر تا 50,000 تومان موضوع منتفی بشه. بنابراین اگر میخواستن قانونی هم برخورد کنن که میدونیم این قانون مبتنی به قول خودشون بر شرعه، که خب خیلی از فقیهان این رو هم قبول ندارن، میگن شرع ابدا حجاب رو به صورت اجباری توضیح نداده، ولی حالا فرض رو بذاریم بر این که به هر حال در اون مملکت این قانون وجود داره، 50,000 تومان یا اینکه
در واقع این 2 سال حبسی که اعلام شده تناسبی با اونچه که در قانون خود جمهوری اسلامی اومده نداره از نظر شما؟
تناسبی با اقدام این
اقدامشون نداره.
بله.
خانم کار بازم برمیگردیم باهاتون صحبت میکنیم. در ادامه برنامه میخوایم درباره این حرف بزنیم که چرا این روسری برداشتن هایی که آقای خامنه ای اون رو حقیر توصیف میکنه در اون حدی باید حساسیت برانگیز باشه که فرد اول یک حکومت بخواد دقایقی از سخنرانی خودش رو اختصاص بده و دربارش صحبت بکنه. اما پیش از اون بذارید که چند نفر از شنوندگان رادیو فردا روی خط داشته باشیم، نظراتشون رو بشنویم. خانم آرزو به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و نظر شما چی هست؟ چرا برای آقای خامنه ای تا این حد اهمیت داشته این موضوع؟
سلام، از تو شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که برای آقای خامنه ای از این جهت مهم هست و واکنش نشون میده که این عده، حالا همه ماهایی که مخالف این حجاب هستیم، رو در روی خاص قلبی ایشون قرار گرفتیم، چون ایشون یکی از تزهایی که داره اینه که زن فقط باید محدود بشه به چارچوب خونه، به چارچوب کارهای به اصطلاح خانه‌داری، وظایف زناشویی، فرزند آوری و اینجور چیزها.
خب به نظر شما چرا تا این حد باید حساسیت برانگیز بشه برایشون؟
آقای بوغتی، شما بایستی اینو همیشه تو ذهن داشته باشید. آقای خامنه ای یکی از کسانیه که بسیار بسیار زیاد متأسف هست روی این قوانین اسلامی در این سطحش، و دوم این که برای خاطر این که اگر بخواد حتی در این زمینه خیلی کوچیک یک کوچولو از خودش نرمش به خرج بده، دیگه نمیتونه جلوی هیچ قسمتی از جامعه رو بگیره.
یعنی به نظر شما میتونه اگر انعطاف نشون دادن در برابر حجاب اجباری میتونه منتج بشه به اینکه در مسائل دیگه در حوزه های دیگه هم بخواد مخالفت.
دقیقاً و این یکی از اون مسائلی هستش که از اول انقلاب بیشترین سعی خودشون رو کردن که
مسئله حجاب
سرکوبش بکنن. دقیقاً و یکی از مواردی که بهشون خیلی کمک کرد و متاسفانه خیلی الان هنوز هم دیده میشه توی جامعه ما، برخورد روشنفکرایی هستش که ما تو جامعه‌مون داریم.
چطور؟
من البته اگر متاسفانه کامل الان تو ذهنم نیست کدوم یکی از کتاب‌های خانم یا از مصاحبه‌هایی که با خانم سیمین بهبهانی کرده بودن، ولی از ایشون اوایل انقلاب میپرسن نظر شما در مورد حجاب چیه؟ میگن که حجاب رو فعلا فراموش کنید، ما چیزای خیلی مهمتر از این داریم.
البته خانم، من این نقل قولی که شما میگید به شخصه ندیدم از ایشون، و البته خانم بهبهانی دست کم در سالهایی که ما کارشون رو دنبال کردیم جزء کسانی بودن که با فعالیت‌های زنان خیلی همراهی می‌کردن، و اتفاقا خاطرم هستش که چند سال پیش در یکی از تجمعات 8 مارس ایشون مورد ضرب و شتم پلیس هم قرار گرفته بود در یکی از تجمعات. به هر حال خانم آرزو، از شما تشکر می‌کنم که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت 6. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و شنونده دیگری که روی خط داریم آقای داریوش هست. به شما سلام میکنم آقای داریوش عزیز، و نظر شما چه هست؟ چرا برای آقای خامنه‌ای مسئله روسری برداشتن به قول ایشون چند زن چنان اهمیتی داره؟
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمید.
حتی آقای باقاتی، شنوندگانم سلام عرض میکنم، از کرمان زنگ میزنم. میخواستم بگم که با صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای من موافقم. چون که آقای بغراتی، شما اگه بخواین هر کارم کنین فکر نکنم بشه حجاب رو تو ایران برداشت، چون این حجاب کاری به جمهوری اسلامی نداره، کاری به زمان شاه. مگه حجاب که اجباری نبود؟ چرا تو کوچه خیابونا پس مردم حجاب داشتن؟ فقط 4 تا هنرمندی حجاب بودن.
خب مسئله همینه، این کسانی که اعتراض دارن آقای داریوش عزیز میگن که اجازه بدید حجاب اختیاری باشه، که هر کسی دلش میخواد حجاب داشته باشه، هر کسی نمیخواد نداشته باشه. مسئله همین هست.
آقای بغراتی عزیز، مملکت اسلامیه، میگن شما جامعه مثل یک کشتی میمونه، شما برید یک گوشه کشتی بشینین، کشتی رو بگین من خدمت خودم سوراخ میکنم، خود همه کشتی غرق میشن. اگه قرار باشه یه نفر حجاب نداشته باشه، یه نفر حجاب داشته باشه، کم کم بیوندواری همه جا رو میگیره.
بسیار خوب.
درسته.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای داریوش عزیز که روی خط اومدید، نظرت شما رو هم شنیدیم. دوستان، شما هم هر اون چه که نظرتون باشه میتونید در برنامه ساعت 6 مطرح بکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم صحبت‌های آقای علیرضا رو بشنویم. یکی دیگر از کسانی هستن که روی تلگرام ما برامون پیام گذاشتن و درباره مسئله اشاره به دشمن و نیروها و گروه‌های خارجی که به گفته آقای خامنه‌ای دست دارن در این مسئله، واکنش ایشون این بوده:
کارگران برای احقاق حقوقشون که چندین ماه مزد دریافت نکردن میان راهپیمایی کنن، میگه کار دشمنه. معلم ها میخوان از حقوقشون استفاده بکنن به معوضاتشون که پرداخت نشده برسن، میگن این کار دشمنه. خب اگه دشمن اینقدر نفوذ داره تو مملکت ما و با 40 سال تبلیغات شما نتونستین این مملکت رو از دشمن حفظ بکنید، پس چی ادعا میکنید که ما در دنیا از نظر آزادی، از نظر جمهوریت، از نظر همه چیز پیشتاز ممالک دیگه هستیم؟ و الان هم برای حجاب اسلامی که حجاب اجباری که دختران ما واقعا از خودشون همت بالایی نشون دادن که مشت محکمی تو دهن شما بزنن و این حرکت فمینیسم رو شروع کردن، شما از اون میترسید که برگرده به خودتون و حکومت شما رو پایه هاشو متزلزل بکنه.
@فردگرام هست شناسه ما در تلگرام، شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه برنامه نظرات مختلف کارشناسانمون و مخاطبان رادیو فردا رو خواهیم شنید. پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه و صحبت‌ها رو باهاشون پی بگیریم، یک بار دیگه سری بزنیم به یکی از کسانی که معروف شدن به دختران خیابان انقلاب و نظر او رو بشنویم، حرفای او رو بشنویم درباره اینکه چه شد که به حرکت دختران خیابان انقلاب پیوست، چه شد که روسری خودش را از سر برداشت و بر چوبی آویخت و در دست گرفت در معابر عمومی در واکنش به صحبت‌های آقای خامنه‌ای. این حرفا رو پخش می‌کنیم، اما به رغم اینکه باید تأکید بکنم این حرفا و این مصاحبه پیش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای ضبط شده. می‌شنویم صحبت‌های خانم یاسمین رو.
خب من عضو کمپین شدم چون خودم حجاب رو دوست ندارم. من اصلا این فلسفه رو نمیپذیرم که درست توی این ناحیه جغرافیایی فقط توی ایران مردها تحمل دیدن موی زن رو نداشته باشن و تحریک بشن و موی زن جز ناحیه شرمگاهیش به حساب بیاد و اینکه زنها مسئول فرستادن آدم‌ها به بهشت هستن یا به دوزخ، من اینو نمیپذیرم. اگر یک کسی میپذیره روسری بذاره باشه، موضوع درست همینجاست. اون کسی که اینطوری فکر میکنه روسری بذاره و من آزاد باشم، بتونم که روسریمو بردارم. و در درجه دوم عضو کمپین شدم تا این فضای هیس هیس رو بین زنها از بین ببرم و بگم اگر شما هم اعتراض دارید و خوشحال نیستید که تعداد ما کم نیست، بیان کنیم خواسته خودمونو و نشون بدیم به جامعه که این به ما تحمیل شده و یک قانونی هستش که نابرابران است و باید تغییر کنه.
صحبت‌های خانم یاسمین بود. در واکنش به حرفای خامنه‌ای پخش کردیم که گفته بود افرادی که به این کمپین کارزار دختران خیابان انقلاب برداشتن روسری از سر پیوستن و اون رو میکنند، افرادی هستن که تحت تأثیر نیروهای خارج از کشور قرار دارن. بازم تأکید میکنم این مصاحبه قبل از صحبت‌های آقای خامنه‌ای ضبط شده بود. خانم علی نژاد، چرا روسری برداشتن‌های به تعبیر آقای خامنه‌ای حقیر باعث میشه که فرد اول مملکت بخواد دقایقی از صحبت‌های خودش رو به این مسئله اختصاص بده و چند بار بهش اشاره بکنه؟
فکر میکنم دلیلش رو خود زنانی که مشارکت میکنن به توی اعتراض به حجاب اجباری واضح دارن بیان میکنن. خیابان‌های ایران جایی شده که حضور واقعی زنان، اصلا شما شاهد حضور واقعی زنان نیستین، یعنی زنان به شکل سانسور شده و با یه هویت کذایی اونجا هستن. هر زنی که میاد روسریشو برمی‌داره در واقع میخواد اون سهم سانسور شده خودش رو از سفر سیاسی اجتماعی و خیابان‌های ایران پس بگیره. این حکومتی رو که از ابتدا حجاب اجباری رو به عنوان ابزار سلطه انتخاب کرده رو میترسونه و احساس میکنه، احساس ناامنی میکنه، احساس میکنه که زن ایرانی با کنار زدن حجاب اجباری و همین که حجاب رو به عنوان یک پرچم بالا میبره مطالبات فراتری داره و این پرچم در واقع اگر بالا نگه داشته بشه و اگر اونها به این خواستشون برسن، ممکنه که مطالبات دیگری رو هم از حکومتی که تمام قوانینش ضد زن هست طلب بکنن و این به نظرم حکومت رو میترسونه. و از طرف دیگه من خیلی دوست دارم این رو صادقانه بگم، در تمام این سالها حجاب اجباری رو خیلی ها گفتن اولویت نیست و حکومت موفق شد با این شستشوی مغزی و با این ایجاد ترس و رعب و وحشت این رو از در واقع روی میز نماینده های مجلس، روی میز سیاستمداران ما در دولت برداره و حذف بکنه. اما الان شهروند عادی، زن معمولی، دختر دانش آموز، دانشجو و میلیون ها نفری که به حجاب اجباری در کوچه و خیابون اعتراض میکنن تبدیل شدن به کنشگران نوظهوری که از طریق شبکه‌های اجتماعی صداشون رو تحمیل کردن به فعالان در واقع شناخته شده، به نمایندگان مجلس، به دولتی ها. و آقای خامنه‌ای رو آنچه که ناراحت کرده همینه که شهروند عادی از طریق یک موبایل که مثل اسلحه بوده براش تونسته یک مسیری رو طی بکنه و الان دولت و مجلس و بسیاری از دیدگاه آقای خامنه‌ای خواص رو وادار بکنه که در مورد این خواست و مطالبه زن ایرانی حرف بزنه.
که اتفاقا بخشی هست که
گرم کرده همین
و اتفاقا همون بخشی هست که آقای خامنه‌ای دربارش صحبت هم کرد به تفصیل و گفت اون چیزی که بیشتر اذیتش میکنه این هست که همونطور که شما گفتید این خواص افرادی که حالا احتمالاً منظورشون نزدیکتر به حکومت هستن بخوان از اصطلاح حتی حجاب اجباری استفاده بکنن. خانم عینجاد اجازه بدید که صحبت‌های خانم
که پخش کردین از یکی از دختران خیابان انقلاب خیلی گویا بود. او در واقع به چیزی که اشاره کرد گفت من عضو کمپین ضد حجاب اجباری شدم به این دلیل که می‌خواستم هیس‌هایی که وجود داره را از بین ببرم. در تمام این سالها این هیس‌ها بود که اصلا موضوع حجاب اجباری به عنوان مطالبه جایی مطرح نمی‌شد توی نهادهای رسمی به تصمیم گیر، اما زنان ایرانی الان تسلیمشون کردن با همون فیلم‌ها، ویدیوها، عکس‌هاشون، شبکه‌های اجتماعی صدای خودش رو تحمیل کرده به اون بخشی که همیشه سانسور کرده و این در آقای خامنه‌ای رو نگران میکنه که زنان به هر حال موفق شدن که مرزهای سانسور بودجای میلیاردی صدا و سیما رو شکستن و صدای خودشون تحمیل کردن.
ممنونم از شما. اجازه بدید صحبت‌های خانم کار رو هم بشنویم. خانم کار، شما نظرتون چه هست؟ چرا مسئله حقوق زنان اساسا اگر بخوایم یک گام عقب‌تر بریم و البته حجاب که صحبت بیشتر این روزها هست، مسئله امنیتیه برای حکومت جمهوری اسلامی ایران؟
خب برای اینکه وقتی آقای خمینی آمد به ایران و بعد از چند روز هم انقلاب اعلام شد که پیروز شده، اولین نشانه این حاکمان جدید که هنوز حکومتشون رو هم شکل نداده بودند این بود که بتازن به زنها و آقای خمینی در حقیقت پرچم‌دار این موضوع بود، برای اینکه بلافاصله یک فقهایی رو انتخاب کرد، منصوب کرد، گفت شما اسمتون هست شورای نگهبان و حالا برید تمام قوانین دوران شاه رو نگاه بکنید و اون چرا که در تعارض با شرع انور میدونید بی اعتبار اعلام کنید. خب این یک دستور ایشون بود، فرمان ایشون بود یا فتوای ایشون بود یا هرچه، که اون شورای نگهبان هم که تفکر و ذهنیتی داشته عیناً مثل آقای خمینی یا حالا مثل آقای خامنه ای، اولین قوانین رو که رفت به سراغش قوانین اصلاح شده‌ای بود به نفع زنها که در دوران شاه، در مخصوصا 10 سالی آخر دوران شاه از تصویب گذشته بود. اما حجاب به صورت انتخاب که هر کس میخواد استفاده بکنه و هر کس که نمیخواد بی حجاب باشه، ما قانونی نداشتیم تا شورای نگهبان بتونه اون قانون رو مثلا بلافاصله اعلام کنه که بی اعتباره چون در تعارض با شرعه. به همین دلیل بود که آقای خمینی شخصا وارد یک همچین مقوله‌ای شد، به نحوی که همون موقع هم حقوقدانانی که متمایل بودند به انقلاب نگران شدند و البته جرأت که نداشتند در محافل عمومی نگرانیشون رو اعلام کنند، ولی در محافل خصوصی ما از اونها میشنیدیم که آقای خمینی مبنای خطرناکی رو به وجود آورده زیرا که حجاب رو اصل قرار داد، یکی از اصول مهم جمهوری اسلامی آینده قرار داد، حکومت اسلامی آینده قرار داد که در حقیقت شالوده شد و هرگاه که این شالوده باهاش برخورد بشه نمیتونه کاری بکنه و در نتیجه تزلزل در نظام به وجود میاد. این میشه گفت مبنای تاریخی امنیتی بودن حجاب اجباری. اما یک چیز که من دلم میخواد خیلی خلاصه ازش بگذرم، به نظر میاد که نسلهای جوان، نه حالا لزومن 20 ساله 30 ساله، بلکه نسلهایی که در دوران انقلاب بچه بودن، اینها اساسا نمیدونن که مدت 37 ساله قبل از انقلاب زنان ایرانی کاملا حق انتخاب داشتن که با حجاب باشن یا بی حجاب باشن. حالا مسائلی هم این وسط بود که در اینجا حالا قابل بحث نیست، ولی اگر فقط راجع به پوشش حرف بزنیم، این حق رو زنان ایرانی 37 سال داشتن، در حالی که خیلی از خانم‌ها و آقایونی که حرف میزنن به نظرشون میاد که مثلا قبل از انقلاب این حق انتخاب وجود نداشته و زنا حتما باید بی‌حجاب
می‌بودن
و بدنه، و این اشکال خلأ تاریخیه که جمهوری اسلامی به وجود آورده و
بسیار خوب
و اساساً در کتاب‌های درسی یا به هر حال در مراوده‌هایی که با بچه‌ها و نوجوان‌ها هست بهشون اطلاعات دقیق تاریخی داده نمیشه.
بسیار خب، ممنونم خانم کار عزیز، بازم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. بدون هیچ معطلی بریم سراغ شنوندگانمون، نظر چند نفر از مخاطبانمون رو بپرسیم درباره همین مسئله، چرا روسری برداشتنهایی که از نظر آقای خامنه‌ای کاری حقیر هست باعث میشه که فرد اول حکومت بخواد دربارش صحبت بکنه و بهش بپردازه. اجازه بدید بریم سراغ یکی از کاربرانمون در تلگرام، آقای آرش درباره اهمیت حجاب برای جمهوری اسلامی صحبت کرده با ما.
مخالفت حجاب اجباری محدود به چند نفر نیست. خیلی شما دیدید خیلی از افراد جامعه که اتفاقا مذهبی هم هستن معتقد به آزادی در نوع پوشش حجاب هستن، و در همین حرکت دختران انقلاب دیدیم که افرادی از جامعه از سطوح مذهبی هم اتفاقا که بودن خودشان هم از همین پوشش حجاب کامل داشتن، از این حرکت نه به حجاب اجباری حمایت کردند. و این جریان نه به حجاب اجباری ربطی به دشمن بیجوج نداره و اینا چه ارتباطی مثلا با دشمن داشتن. در واقع حکومت این حرکت نه به حجاب اجباری رو نوعی مخالفت با حکومت قلمداد میکنه و سعی در سرکوب آن رو هم اتفاقا داره، چون تمام قوانین کشور بر اساس شریعت اسلامی که با خصلیت خود روحانیون حاکم مطابقت میکنه تدوین شده. و مهمتر از همه اینه که مقامات جمهوری اسلامی بر این باور هستن که هر گونه به رسمیت شناختن حقوق زنان در حجاب اختیاری ممکنه که به دیگر خواسته های زنان همچون ورود به ورزشگاه یا آوازخوانی کشیده بشه و حاضر به رسمیت شناختن آزادی در حجاب اختیاری نیستن. و متأسفانه در جمهوری اسلامی هر حرکتی که میشه، یا اینکه کارگران حقوقشون رو میخوان، یا اینکه جوانان میگن ما از بیکار هستیم رو، یا اینکه حجاب اختیاری رو نه به حجاب اختیاری رو رفت میدن به خارج از کشور و به هیچ عنوان حاضر نیستن صدا و ندای مردم و اعتراض مردم رو بشنون.
ات فردگرام شناسه ماست و اونچه که شنیدید صحبت‌های آرش بود درباره دلیل اهمیت حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی. شماره تلفن مستقیم ما برای تماس شما هست 00420221122454. و آقای کوهسار مخاطب بعدی که روی خط داریم. آقای کوهسار عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ چرا مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی حائز چنین اهمیتیه؟
به خاطر این که من اگه یادتون باشه 3-4 هفته پیشم خدمتتون راجع به همین موضوع بود، مثل این
بله بله اونجا هم صحبت کردیم،
گفتم این به صورت خیلی آروم زیر پوستی داشت، یعنی با هیچ کدام از تعاریفی که آقایون ائمه جمعه دارن، علما دارن، روحانیون دارن، تندروها دارن سازگار نبود. اون حجابی که حالا یه عده که سنتی حجاب داشتن رو کنار بذاریم، بقیه حجاب که به قول خودشون حجاب تق و لق مثلا هیچ چیزی نداشت، فقط یک بهانه بود که مثلا آخه اون چه حجاب مثلا روسری و گردنشون بود، حالا اون چه تأثیری داشت. گفتم منتها این حساسیتی که الان متاسفانه اینایی که به اسم کمپین از خارج کشور، کمپین نو هم حجاب اجباری دارن، این رو حساس راجع به همه چی همین اتفاق میفته. دیشب یه میزگرد دو تکرد رسانه فارسی زبان.
به نظر شما آقای کوهسار، پس همینجا ازتون میخواستم سوال بکنم، حالا ارجاب آقای کوهسار ارجاع اگر میشه به رسانه‌های دیگه ندیم به خاطر اینکه بعد حالا
اون کسایی که میگم فقط میگم
حالا اصلا مسئله نیستش، میتونیم درباره خب حالا اصلا
گفتن اینا که تو خارج
آقای کوهسار شما دقت نمی‌کنید به حرف من، مثل اینکه آقای کوهسار اجازه بدید که اصلا ارجاع ندیم به تولیدات رسانه‌های دیگر. من میخوام از شما درباره موضع خودتون بپرسم، اینکه به نظر شما این کمپین‌هایی که میشه، حالا چه خارج کشور باشه داخل کشور باشه. خانم علی‌نژاد میگه که درسته که کمپینی ایشون ساخته، ولی خود مردم هستن که در داخل ایران دارن این حرکت رو پیش میبرند و اینطور نیستش که از خارج کشور بخواد هدایت بشه توسط شخص خاصی. ولی میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما اینها حساسیت زایی میکنه و به همین دلیل شما مخالفش هستید؟ میخواستم این رو با شفافیت
خونه و ببین اون خانواده ای اصلا حس نمیکرد دخترش حجاب تابستونا. چرا واقعا من یه بار حتی توی که از این برنامه گفتم این آقایونی که میگن خانما مانتو سیاه بپوشن اونا که اداره میرن مقنعه بذارن خودشون یک ماه این کارو بکنن بعد به اینا بگن. واقعا آدم احساس مثلا میدید اینا رو تو مکان میدید اینا چه زجری میکشن. خب من مسلما مخالفم، توجیهی هم نداره که حالا چه حتی برای
ولی فکر می‌کنی این حرکات اعتراضی حساسیت رو بالا میبره و سخت‌تر می‌کنه شرایط رو اگر
سخت‌تر می‌کنه. من یه سوال از خانم اعظم، این خانم علی ایشون بفرق. یک سال در خارج کلاه می‌ذاشت. خب ایشون برای اینکه حزینه میکرد اگه بیاد ایران باید حزینه بپردازه اگه
بره. آقای کوسا فکر کنم این بحث خیلی شخصی، الان ما داریم درباره یک مسئله دیگه صحبت میکنیم، بعد بحث شخصی خانم علی‌نژاد فکر نمیکنیم وسط ربطی داشته باشه.
این خانمایی که تهرانن رو چطورشون انتظار داره خانواده‌اش راضی بشن در حالی که اینجا هستن؟ همین الان در معرض اینن که با مشکل مواجه بشن، بازخواست بشن، حداقل بازخواست بشن. حالا زندان و اینا رو من فکر کنم
بعدن. بسیار خب، من حالا الان تا چند دقیقه دیگه خانم علی‌نژاد هم میاد صحبت میکنه، نظرات شما رو هم شنیدن. از شما تشکر میکنم که روی خط ارتباطی ما اومدید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ما هست. آقای کوروش رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای کوروش عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما؟
بر شما و مهمانه عزیزتون و درود بر این زنان خیابون انقلاب. من یه سوال فقط داشتم، یک سوال از خانم مهرنگیز کارشون. یک مقاله نوشتن در جمعه فوریه 2016، ای کاش انقلاب نشده بود، ای کاش خمینی رو در ما ندیده بودیم، ای کاش خمینی امام نگفته بودیم، ای کاش.
خب حالا الان از بحث ما داره دور میشه قضیه.
من از خانم مهرنگیز کار سوال دارم، اگر در ایران انقلاب نشده بود الان جایگاه زنان در ایران چی بود؟ اون آقایی که زنگ میزنه فکر میکنه میگه همه مردم قبل از انقلاب خانوما حجاب داشتن، فقط یه سری ها. نه، مادر بنده هنرپیشه نبود، خواهر بنده هنرپیشه نبودن، خاله های بنده حجاب هم نداشتن، خیلی هم حجاب داشتن. اینی که الان اگر فکر میکنم بی حجابی فساد میاره، همین هموطن من بره ببینی در همین مرکز مشهد که مردم میرن زیارت چه فسادی هست، چه خبر در این هتل ها، این عربا که از عراق.
بسیار خب آقای کوروش عزیز، حالا یه مقداری بازم دور میشه از بحث ما. ازتون تشکر. حالا این سوال شما رو مطرح میکنم.
ببینید
گرفتم حرفتون.
آقای بابا، منظورم از اینه که این آقایون میان میخوان یه چیزی رو توجیه بکنن، میگن بی حجابی فساد میاره. من خواهش میکنم خیلی مهربان.
فهم کنید ارتباطی نداره شما. بسیار خوب، ممنونم از شما آقای کوروش عزیز. حتما این کار رو خواهیم کرد. تکرار میکنم 00420221122454. باز هم بریم تلگرام یکی دوتا نظر رو بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون که سوالم ازشون مطرح شده. آقای اسفندیار رو بشنویم، صحبت میکنه درباره اون چه که آقای خامنه‌ای دشمن میانگاره.
به نظر من رهبر ایران خودش بهتر از هر کسی می داند که اگر خشونت وحشیانه ماموران امنیتیش نبود، تعداد دختران موسوم خیابان انقلاب به چندین میلیون می رسید. باز به نظر من این هم که می گوید کار دشمنان است، او در باطن خود این باور را دارد که دشمنش و دشمن نظام مقدسش آزادی خواهان، حق طلبان، دموکراسی خواهان، عدالت خواهان و همه کسانی هستند که آرزوی پیشرفت ایران و سربلندی ایرانیان را دارند.
بسیار خوب، این صحبت های آقای اسفندیار بود. خیلی کوتاه و موجز صحبت های آقای مجید رو هم بشنویم.
مگر نمیگن که حجاب، قضیه حجاب واسه 3-4 نفره؟ اگر راست میگن یه روز هم نه، فقط یکی دو ساعت اجازه بدن که خانم آزاد بیان بیرون ببینن که چند نفر یا چند میلیون نفره.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام، صداتون رو میتونید ضبط بکنید به طور صوتی برای ما اگر بفرستید، در طول برنامه پخش میکنیم. حدود 10 دقیقه دیگه در برنامه همراه شما خواهیم بود در این برنامه. خب خانم علی‌نژاد، آقای کوهسار میگه که حساسیت زایی میکنه این کمپین ها، هزینه رو بالا میبره و خود به خود حجاب داشت از بین میرفت. این کارهایی که انجام میشه میتونه اون پروسه رو براش تولید اشکال بکنه. صحبت شما اگر کوتاه جواب بدید ممنون میشم.
دقیقا 40 ساله که همین رو گفتن که سکوت بکنید تا آروم آروم حجاب بره. این اتفاق نمیافته. شرایط رو منتظر نمیشه موند که تغییر پیدا بکنه. شرایط رو این ماییم که تغییر میدیم. در مورد
ما همینجا کوتاه صحبته. حالا اگر خواستی در مورد کلاتون هم صحبت کنید، مسئله شخصی شماست. بسیار خوب، فقط من یه چیزی خیلی کوتاه همینجا بگم. بسیار خوب شما جوابتون رو بدین. باشه، فقط قبل از اون میخوام ازتون یه چیزی رو بپرسم. آقای کوهسار میگه که این شکل حجاب داشتن تغییر کرده بود، خودش روسری دیگه باقی نمونده بود، کم کم داشت از بین میرفت. حرفش این بود، اینه که یعنی این یک پروسه خوش طی شده.
پاسخ روشن رو آمار خود پلیس ایران میده. بحث این نیست که به ما حقمون رو صدقه بدن، بحث این هست که در تمام این سالها تک تک ما زنان ایرانی که تجربه اجباری رو نمیخواستیم، تجربه گشت ارشاد، بازداشت و تحقیر رو داریم. اون کلاهی که سر من بود در واقع همون نماد تحقیر، شستشوی مغزی و خودسانسوری و نگران از قضاوت دیگران بودن بود که روی سر من بود و برداشتم. به همین دلیل من میخوام بگم پاسخ رو خودشون دادن. پلیس ایران اعلام میکنه فقط در طول یک سال 3,600,000 نفر رو، که خود خبرش رو خود پلیس ایران اعلام کرد، خبرگزاری ایسنا منتشر کرد، شما رو منتشر کردین، در خیابان های ایران متوقف کردن.
3,600,000 نفر
رو روانه دادگاه کردن و 40,000 خودرو رو توقیف کردن. پس اگر واقعا حجاب رفته و اهمیتی نداره و حساسیتی وجود نداشت، این شمار و تعداد زنانی که پرونده براشون درست شده به چه دلیل بوده؟
بسیار خوب خانم علی‌نژاد،
من فکر میکنم بله
برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم، چون وقتون کوتاه هست. میخوام یه مقدار کوتاه صحبت بکنیم که در انتهای برنامه هم یک فرصت یک دقیقه‌ای داشته باشیم برای هر کسی. خانم کار، از شما میپرسیدن که اگر انقلاب نشده بود به نظر شما یه جایگاه زنان متفاوت میتونست باشه امروز؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
بدون شک. ببینید، اگر که به سایر مشکلاتی که ما قبل از انقلاب داشتیم نپردازیم که نمیتونیم بپردازیم در این وقت کوتاه، و فقط راجع به زنها بخوایم حرف بزنیم، اولا که بسیار مشکله که 40 سال گذشته باشه و ما گرفتار یک نظام کاملا ارتجاعی شده باشیم و حالا بخوایم بگیم اگر اینا نیومده بودن ما در چه وضعیتی بودیم. ممکن بود اون حکومت عوض شده باشه بدون اینکه انقلاب اسلامی شده باشه، ممکن بود تحت کودتا اتفاق افتاده باشه، ولی به نظر من اگر که انقلاب ایدئولوژیک اتفاق نیفتاده بود، هم از اینکه شاه باقی مونده بود یا اینکه به صورت‌های دیگری حکومت ایران تغییر کرده بود، وضعیت زنان ایران بسیار نزدیک شده بود به استانداردهای جهانی و برابری.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم کار عزیز. برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که بازم بریم سراغ مخاطبانمون، یکی دوتا نظر دیگه از اونها بگیریم. اجازه بدید که سری بزنیم به یکی از مخاطبان تلگرامی که آقای علی هست. این صحبت کرده برای ما درباره، در واقع از زاویه دید مذهب نگاه کرده به این مسئله. بشنویم صحبتشونو.
سخنی از امام علی علیه السلام است که می‌فرمایند عدل مایه زندگی و زنده شدن تمام احکام دین است. بحث حجاب هم از همین مقوله است. هر چند که حجاب امری دینی است، ولی تا آنگاه که عدالت اجتماعی، اقتصادی، قضایی، سیاسی، فرهنگی در اجتماعی جریان و سریان پیدا نکند، احکام دیگر دین نیز قابل اجرا نخواهد بود. هرچند که بخواهند به صورت اجبار و با زور و یا با توسط به قانون به آن جامعه عمل بپوشانند.
بسیار خوب، این صحبت های یکی از کاربران تلگرامی ما بود. @فردگرام شناسه ما هست. آقای علی رو روی خط داریم. آقای علی عزیز، به شما سلام میکنم. خیلی خیلی وقتمون کوتاهه متاسفانه، یک دقیقه بیشتر برای شما وقت نداریم. بفرمایید. آقای علی. خب تلفن ایشون قطع شد، اجازه بدید باز هم بریم سراغ تلگرام، دیگه وقت زیادی نداریم دوستان برای اینکه کسی رو به طور زنده روی خط بیاریم. یکی دو تا نظر تلگرامی رو فقط بشنویم. یکی از نظرها درباره این هست که آیا جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که که حجاب بخواد عقب نشینی صورت بگیره و در واقع از بین بره یا خیر؟
مسلما حجاب هیچ وقت آزاد نمیشه تو ایران، چون مسئله یه که اگر قرار باشه حاکمیت یک بار واسه مردم کتابیات، مردم فکر میکنن که کار همیشه است و سر هر مسئله‌ای که مشکل باهاش داشته باشن 100% دوباره همین مسئله رو اتفاق میفته و دوباره اعتراض میکنن و عملا مخالف دولت میشن و مخالف حاکمیت میشن. بنابراین میشه گفت حاکمیت هیچ وقت اجازه هیچ وقت کوتاه نمیاد که مردم دوباره خواسته باشن سر مسئله بعدی اعتراض بکنن. بنابراین هر جور شده نشده جلوی این مسئله رو میگیرن.
بسیار خب خانم علی‌نژاد، در پایان برنامه ساعت ششم هستیم، وقت زیادی نداریم، حدود یک دقیقه و نیم میخواستم ازتون درباره همین مسئله بپرسم. آیا به نظر شما با این اصراری که جمهوری اسلامی و فرد شماره یکش میبینیم آقای خامنه‌ای بر حجاب داره، به نظر شما واقع گرایانه است اگر آدم بخواد فکر بکنه که روزی حجاب اجباری از ایران رخت برخواهد بست؟
ببینید، من اصلا منتظر این نیستم که این حق رو جمهوری اسلامی بده به زنان ایران که حجاب رو از سرشون بردارن. زنان ایرانی با نافرمانی مدنی که دارن میکنن خودشون این حجاب رو از سرشون برمیدارن.
خب منظور من این هستش که در واقع پیروز بشه این حرکتشون و بتونن رو جا بندازن.
من تا همین جاش پیروزی محسوب میشه، چون زنان تونستن مرزهای سانسور رو بشکنن و سهمشون رو از خیابون‌های شهر پس بگیرن. من فیلمایی که دارم الان میبینم از زنان ایرانی سرشار از امیده. این که به یک نفر بگن نه شما نمیتونید، به نظر من اصلا منطقی و درست نیست. ما الان وامدار زنانی هستیم مثل خانم کار، خودشون میدونن یک زمانی اصلا کلمه فمینیست تابو بود. من میترسم این واژه رو در مورد خودم به کار ببرم. کسانی مثل خانم کار، کسانی مثل خانم عبادی و کسان دیگه‌ای که در تمام این سالها تلاش کردن تابوهایی رو شکستن که الان ما جرأت میکنیم در مورد بسیاری از حقوقمون حرف بزنیم. این نسل الان هم پرچم نسل‌های گذشته رو گرفته، دستش بالا برده و داره تغییر ایجاد میکنه. دیگه گذشت دوره‌ای که فکر کنیم تغییر از راهروهای پارلمان از راهروهای سیاسی رخ میده. این فرهنگ سازی که داره شکل میگیره از دیدگاه من پیروزی مطلق برای زنان ایران.
بسیار خوب، ممنونم از شما خانم علی‌نژاد. خانم کار، در پایان برنامه برای شما هم همون حدود یک دقیقه و نیم وقت داریم، همین سوال رو از شما دارم. به نظر شما آیا واقع بینانه هست که بخوایم یک مقدار دقیق تر بگیم؟ البته خانم علی‌نژاد گفتن که تا همینجا هم پیروزی هست، این حرکت رو بیشتر مد نظرشون بود و بلند شدن صدای اعتراض ها، ولی صحبت من یک مقدار دقیق تر هست به لحاظ حقوقی، به لحاظ سیاسی. آیا واقع بینانه است؟ فکر می‌کنید امکان داره در آینده کوتاه مدت یا میان مدت بخواد حجاب اجباری در ایران لغو بشه؟
من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی بتونه با این عظمتی که به موضوع حجاب داده تحت تأثیر قرار بگیره به حدی که قانون رو تغییرش بده، ولی گمان می کنم زیر فشار زنان همونطوری که به قول آقای احمد خادمی شل حجابی رو سال هاست که دارن تحمل میکنن و گاهی نمونه وار خب با بعضیا برخورد میکنن، مجبور میشن که کشمشون رو هم بذارن و این قانون متروکه میشه اگر نظام جمهوری اسلامی سر جاش باشه. ولی پیشبینی این است که نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده است و زمینگیره و تقریبا میشه گفت که انتظاری که میره یا پیشبینی که میشه یک حرکت انفجاری در همه زمینه هاست، نه فقط از طرف زنان. و در اون حرکت انفجاری دیگه کسی نمیتونه حجاب زنان رو کنترل بکنه و دیگه بحث میره به جای دیگری که فعلا ما قادر نیستیم که دقیق پیش بینیش کنیم.
ممنونم از شما.
یقیناً فمینیزم انفجاری آینده حکومتی خواهد بود، برخورد با حکومتی خواهد بود که این همه سخت گیری کرده در مدت.
ممنونم از شما خانم کار عزیز. متشکرم خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر و حقوق زنان که ما پیوستی در این برنامه. همینطور تشکر میکنم از خانم مسیح علی نژاد، طراح کمپین های ضد حجاب اجباری مثل آزادی های یواشکی و چهارشنبه سفید. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگر هستیم. از شما تشکر میکنم که در حدود یک ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. من نیوشا بغراتی هستم و ازتون دعوت میکنم همراه ما باشید برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا.